دوستان پیانو مصطفیان رو یا جواد معروفی حالا تو همه موردن
دست دادن تو فوق العاده جوزی باشه
نور سپید را ملکم را گون ندارم
استاد محمد محیط طباطبایی، پژوهشگر ادبی، مورخ، منتقد و ادیب معاصر ایران.
شنوندگان محترم، ابو نصر محمد ابن محمد ابن ترخان فارابی در سال 339 به سن 80 سالگی در دمشق مرد و در مقبره الصغیر آن شهر که مدفن صالحان و عالمان و بزرگان شام بود به خاک سپرده شد.
گفتم بدهم تا تو همه فاصله هارا تا زودتر از واقعه گویم گله ها
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز، برنامه چراغداران را از رادیو گفتگو می شنوید. این سومین بخش از آیین گرامی داشت استاد محمد محیط طباطبایی است، پژوهشگر ادبی، مورخ، منتقد و ادیب معاصر ایران. یاد و نامش را در این مجموعه برنامه گرامی می داریم.
چون آینه پیش تو نشستم که ببینی در من اثر سخت‌ترین سخت‌ترین زلزله ها را زلزله ها را زلزله ها را
انجوی شیرازی نیز درباره استاد محیط طباطبایی می نویسد: شاید که از نیش قلم و بیان صریح و تندش، از استقامت و استقلال شخصیتش واهمه داشتند. داشتن مدرک لیسانس، فوق لیسانس و دکترا بهانه بود. آیا از شخص دانشمندی مانند او بر نمی آمد که یک رساله بنویسد؟ گویا بعدها پروفسور رضا از استاد محیط طباطبایی دعوت کرد که به تدریس در دانشگاه بپردازد، اما او با شهامت جواب داده بود که تا می توانستم مفید باشم درهای دانشگاه به رویم بسته بود، اما حالا دیگر دیر است. البته راه نیافتن او به دانشگاه سبب نشد که در زمینه‌های پژوهشی و آموزشی به تحقیق و بررسی نپردازد. برعکس، او تقریبا هر هفته مقاله انتقادی و غالبا تند درباره وضعیت نابسامان دانشگاه‌ها و مراکز علمی می نوشت و کمبودهای آموزشی را بازگو می کرد. گذشته از آن، به تشریح شرایط آرزویی و در خور یک دانشگاه مناسب و یا یک مرکز علمی و پژوهشی واقعی می پرداخت. او می گفت و می نوشت که یک استاد پژوهشگر چه صفات و خصوصیاتی باید در کار خود داشته باشد. بیشتر افراد می گفتند چون استاد خود به دانشگاه راه نیافته چون این و چنان می نویسند. اما حقیقت جز این بود. و هنگامی که پروفسور رضا نیز محیط طباطبایی را با تکریم و جلال تمام به دانشگاه تهران دعوت کرد، باز هم نوشت و بر این گونه انتخاب اعتراض کرد: شما چگونه دریافتید که من برای تدریس تاریخ صلاحیت دارم، اما ادبیات عرب و یا زبان و ادبیات فارسی یا عرفان و معارف اسلامی را نمیتوانم درس بدهم؟ کسانی که دهه 1330 خورشیدی را به یاد میآورند حتما برنامه‌های رادیویی مرزهای دانش را هم شنیدند. استاد محیط طباطبایی در سال 1337 خورشیدی سرپرستی برنامه‌های مرزهای دانش رادیو ایران را به عهده گرفت و خود نیز در آن برنامه‌ها سخنرانی می‌کرد. هنوزم دوستداران فرهنگ، ادب و تاریخ آن گفتارها را به خاطر دارند. محیط طباطبایی در آن برنامه‌ها از استادان و دانشمندان و پژوهشگران دعوت می‌کرد که درباره موضوعی ویژه سخنرانی کنند. این مسئولیت 31 سال تداوم یافت. در سالهای پایانی مسئولیتش خود استاد سخنران بیشتر برنامه‌ها بود. سخنرانی‌های مورد نظر در سراسر ایران با زبانی ساده، روان و شیرین پخش می‌شد. این برنامه‌ها در آشنا ساختن طبقات گوناگون مردم ایران و مردم فارسی زبان سرزمین‌های همسایه با فرهنگ دیرینه سال خود نقش به سزایی داشت.
پر نقش تر از فرش دلم، فرش دلم بافته نیست. یک بار تو هم عشق من از عقل میندیش، یک بار تو هم عشق من از عقل میندیش، بگذار که دل حل کندیم، حل کندیم مسئله ها را، مسئله ها را، مسئله ها را.
50 و اندی سال پیش که شرح اسباب امراض را از روی نسخه چاپ تهران بر پدرم میخوندم، موضوع نسبت اختلال حواس او را دیدم که مرحوم میرزا عبدالباقی طبیب بر حاشیه صفحه‌ای که از مالی هولیا سخن میرفت آورده و در صحت اون تردید کرده، اون را به فاریابی لغوی نسبت داده بود. غرض این است که اگر کیفیت سلوک اجتماعی او در مورد ارباب جا و نفوذ مورد سنجش قرار می گرفت، اصل موضوع طوری توجیه می شد که اون چرا نقیصه حال او به شما را آورده اند یکی از مزایای بی نظیره شخصیت اجتماعی او محسوب می گردید و فهمیده می شد که بعدن همین امر او را استتمی که در بغداد بر ابن طیب سرخسی از ناحیه خلیفه دانش پرور وقت رفت در امان نگاه داشت.
دکتر احمد محیط طباطبایی، فرزند استاد محیط.
مرحوم استاد محیط طباطبایی در خرداد 1281 در قریه گزلا، یکی از روستاهای تابع شهرستان زواره، زواره اردستان، به دنیا آمد. پدر ایشون که پدر بزرگ من مرحوم ابراهیم فنای توحیدی طباطبایی از کسانی بودند که در حوزه علمیه اصفهان و نجف تلمس نموده بودند و به درجه اجتهاد رسیده بودند و در جریانات انقلاب مشروطیت حضور داشتند و همدرس و همدوره مرحوم آیت الله مدرس طباطبایی بود. ایشون و مادر بزرگ من دختر سید یوسف زوارعی از نسب مجمر زوارعی، شاعر مشهور قصده های گذشته بود و از این وصلت که مرحوم سید محمد محیط طباطبایی به دنیا آمد. ایشون در طفولیت در واقع عربی و ادب فارسی و شعر رو در نزد مادر که خود در دوران حیات و خاطر اینکه فرزند منحصر به فرد پدرشون بودن تحت تدریس علما و مدرسین کاشان اصفهان که دعوت می شدن به زواره قرار داشتن و این رو منتقل به پسر خودشون نمودن. همچنین نزد مرحوم پدرشون هم به یادگیری علوم متداول زمان مشغول بودن. در زواره به مکتب ملا علی نیز یک سالی رفتند ولی مابقی تحصیل و تلمذ رو پیش پدر و مادر انجام دادن، تا اینکه مصادف شد با ورود، یعنی با حدوث جنگ جهانی اول که متعاقب اون بیماری ریوی مزمنی به نام مشمشه که اون دوره می گفتن وارد ایران شد و در شهرهای مختلفی بیماری ریشه دوان و به خصوص اناس و کودکان رو به کام مرگ می کشید. این بیماری نیز به زواره اومد و در طی ورود و گسترش خودش سبب مرگ مادر بزرگ و دو عمه من در شهر زواره شد و خود مرحوم پدرم هم دچار این بیماری شدن و حتی قطع امید کردن از اینکه ایشون ادامه حیات بدن، که خداوند قرار بر این گذاشتن که، یعنی مقرر بود و مقدر بود که ایشون به زندگی ادامه بدن. و لیکن حاصل اون بیماری یک ناراحتی حنجره و ریوی بود که مدت 80 سال تقریبا با ایشون همراه بود تا لحظه مرگ. بعد از این اتفاق برای اینکه دچار این ناراحتی اینها شدن به اصفهان رفتن و در اصفهان در یک محکمه طبیبی در اون زمان در شهر اصفهان به آموزش طبابت مشغول شدن. مدتی در این کار، یعنی حدود 2 سالی بودن، ولی کن با ایجاد یک نوع حالتی که در دانشجویان علم طب طبق روایت خودشون هم توی که می فرمودن من به یاد دارم دچار حالت وسواس و اینکه هر بیماری رو ممکنه خدا آدم هم دوچاره شده باشه و دوچاره شک و تردید شدن در این زمینه، باعث شد که دست از این رشته بکشن و به 1302 به تهران اومد.
فارابی چون در درک معانی فلسفی تا مرحله وضوع مطالب پیش رفته بود، مفاهیم حکمتی که مترجمان عصر اول و پیروان ایشان درباره حقیقت آنها اختلاف نظر داشتند و از عهده بیان هر یک به نحوی بر نمی آمدند که خوانندگان را از تلاش مکرر باز دارد، در اثر وضوح معانی طوری به عبارات عربی ساده و محکم قلمبند می کرد که طالبان در مراجعه به دنها خود را از تجدید مراجعه به دیگران بی نیاز می دیدند و این عبارات متین فلسفی که در متون مختلف آثار خود به کار می برد سرمشق برگزیده‌ای برای تعبیر حکمای بعد از او شد.
دکتر احمد محیط طباطبایی فرزند استاد محیط
1302 به تهران اومد. 1302 که یکی از دورانهای بسیار پرتلاطم سیاسی و اجتماعی شهر تهران بود، دوره‌ای که تقریبا داریم میریم به طرف استقرار حکومت پهلوی اول رضاخان و افول در واقع حکومت مشروطه و به هم ریختگی و وضعیت مغشوش و مشوش شهر تهران. البته ایشون اومدن که به کار روزنامه نگاری بپردازن. قبل از اینکه وارد این بحث بشم خاطری رو باز از خودشون که نوشتن نقل بکنم که ایشون با روزنامه و روزنامه نگاری از طریق مطبوعاتی که برای حاکم وقت زواره از اصفهان می آمد و سپس در اختیار پدر بزرگ من میگذاشتن آشنا شده بودن. به خصوص روزنامه تربیت از روزنامه‌های معروف اون دوره بود که توسط مرحوم فروغی منتشر می‌شد. به لحاظ نثر و انشای زبان فارسی از روزنامه‌ای بود که سخت مورد توجه اهل ادب و زبان قرار گرفته بود و عنوان یکی از الگوهای در واقع نگارشی و نوشتنی نوشتاری برای ایشون مد نظر قرار گرفته بود. چنان مجذوب این کار و روزنامه‌های دیگه شدند که در زمان همون واقعی جنگ جهانی اول مجموعه یک نوع خبرنامه‌ای رو تهیه می‌کردن و بر دیواری مسجد شهر نصب می‌کردن برای اینکه مردم در جریان امور و حتی خودشون می‌فرمان در رابطه با همون بیماری یک نوع آنفولانزا بود دیگه به مشمش معروف شده بود، برای اینکه چگونه جلوگیری بشه و چگونه حفظ و حفاظت بشه مسائلی که در روزنامه بود رو استخراج میکردند و مینوشتند اطلاع رسانی میکردند و به دیوار میزدند جهت اطلاع و بعد هم در نزد حاکم شهر به عنوان کسی برای اینکه مثلا نامه و نگارش نامه ها و اینها باشه مددیار ایشون و مددیار مردم برای مسائل و مشکلات روزمره و جاری که داشتن بودن همیشه. اما به هر حال آموزش حتی مکتبی یا مداوم و سلسله‌ای که در یک حوزه‌ای صورت گرفته باشد ایشون نداشتند، فقط نزد پدر و مادر به تحصیل در اون زمان مشغول و سپس نزد خود و مطبوعاتی که براشون میومد در زمینه مطبوعات، مثلا در زمینه زبان اولین زبانی که آشنا شدن زبان فرانسه است. باز در همین دوره حضور در زوارت میگن یک زمانی یک مرکبی رو پدر بزرگ براشون پدرشون براشون آوردن، این مرکب که از مرکب‌های اون زمان متداول بود از باکو میومد، بعد مرکب رو آوردن، این مرکب در داخل یک کاغذی پیچیده شد، کاغذی که باز کردن دیدن از این لغتنامه‌های زبان فرانسه است که جلوش به زبان فارسی با زیر زبر گذاشتن کلمات رو اکسانش رو مینوشتن و از روی اون شروع کردن به آموختن زبان فرانسه برای اولین بار در زندگی خودشون. البته عربی رو همونطور که گفتم پیش مادر به سر از پدر فرا گرفته بودن. تا 1302 که وارد تهران میشن و علاقمند به حضور در مطبوعات بودن، یعنی قصد این که روزنامه نگاری بکنن به شهر تهران میان، که البته مصادف میگم میشه با جریانات سیاسی اون زمان و بگیر و بندهایی که نسبت به اهل روزنامه و جرائد در اون زمان توسط رضاخان صورت میگرفت در مقام سردار سپه، مرگ روزنامه نویسای معروف یعنی ترور و شهادتش مثل مرگ عشقی و دیگران هم در همون دوره است و در یک فضای خاصی رو به وجود آورده بود که نامه‌ای داریم از نامه‌های مرحوم سید ابراهیم طباطبایی به پسرش مرحوم سید محمد معید که به پدر به پسر نصیحت می‌کنه آقا این شرایط هست شما دست بردار از این کار و به تحصیل بپردازید.
من پدرم میخوندم موضوع نسبت اختلال حواس او را دیده که مرموم زبرداری قدید من راشه سفهی کرد اولیا سخن کرد آورده و در صحبت را تردید کرد اون را
به آین گرامی داشته استاد محمد محیط طباطبایی
مورد سنجش قرار اصل موضوع طور توجیه می شد که اون چرا نقیصه حال او به شما را آورده اند یکی از مزایای بی نظیر شخصیت اجتماعی محسوب می گردید و بعد نمی شد بعدا همین هم ستن
با استخدام آقای محیط در وزارت معارف در 1305 این سال سال آغازین حکومت پهلوی اول هست. ایشون اعزام میشن به خوزستان. 5 سال در خوزستان هستند. 1305 تا 1309 شمسی.
دکتر محمد رضا چیتساز پژوهشگر.
تقریبا در همین دوره هست که احمد کسروی هم در عدلیه خوزستان حضور داره. ایشون بیشتر در اهواز و محمره بودن که همون خرمشهر امروزی هست هم مدرسه تأسیس کردن، هم تدریس کردن. جالب است خودشون میگفتن که غیر از تاریخ و جغرافی هر درس دیگری هم که معلم نداشت ما مجبور بودیم درس بدیم. یعنی انگلیسی درس دادن، فرانسه درس دادن، عربی درس دادن، جبر و ریاضی درس دادن و این موارد. نکته جالبی که در مدت 5 سالی که استاد محیط از طرف وزارت معارف برای تأسیس و راه اندازی مدارس در خوزستان به ویژه در اهواز و خرمشهر حضور دارن، لااقل 4 تا تأثیر این حضور ایشون داشته. یکی این که عربیشون رو که دوره مقدماتی رو در زواره و اصفهان و تهران دارالفنون گذرونده بودن، با حضور 5 ساله در خوزستان عربیشون خیلی کاملتر شد. ایشون در عربی واقعا استاد بودند که بعد اشاره میکنم به سخنرانی بسیار سنگین و متنتن و عالمانه‌ای که در هزاره ابن سینا در بغداد به زبان عربی و از حفظ این خطابه رو ارائه داده بودن. دومین نکته‌ای که این 5 سال حضور استاد محیط طباطبایی در خوزستان برای ایشون به ارمغان آورد، زبان شوشتری رو که یکی از گویش‌های خوزستان هست ایشون بسیار عالی صحبت می‌کردن. خود بنده هم که اجدادم شوشتری هستند به من میگفت که گاهی در منزلشون که خدمتشون بودیم موضوعی در رابطه با خوزستان یا شوشتر پیش می اومد، رو می کرد به این بنده و می گفت چیت ساز مخی پیت شوشتری قحل حرف زنم. قحل یعنی سنگین و حروف رو و کلمات رو و واژه ها رو از مخرج صوتی دقیقشون ادا کردن. به من می گفت می خواهید با شما شوشتری حرف بزنم؟ مثل کسی که سالیان سال در شوشتر زندگی کرده. سومین نکته ای که این 5 سال حضور آقای محیط در خوزستان داره، آشنایی ایشون با صبی هاست. صبی ها یا صائبین که همکنون هم که یعنی در سال 1395 هم که بنده با شما گفتگو می کنم در خوزستان به ویژه حضور دارند، از ساکنین قدیمی منطقه خوزستان و جنوب ایران بودند. نامشون در قرآن کتاب آسمانی مسلمانان آمده است. این که این صبی های امروز همانهایی هستند که نامشان در قرآن کریم آمده است یا نه، یک بحث دیگری است که در اینجا ما به اون نمی پردازیم. اما نکته ای رو بنده اشاره بکنم و اون این است که در سال 1358 بعد از انقلاب اسلامی که قرار شد قانون اساسی جدیدی برای ایران نوشته بشه، تعدادی از رهبران صبی های خوزستان که با آشنایی قبلی که با استاد محیط داشتند خدمت ایشون رسیدند. هدف اونها این بود که آقای محیط اینها رو کمک بکنه تا نسبت به افرادی که در صدد نوشتن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بودند، صبی ها رو یا صائبین رو هم به عنوان یکی از اقلیت های شناخته شده رسمی مذهبی ایران در قانون اساسی بشناسند تا بتونن در مجلس شورا نماینده داشته باشند. آقای محیط مقاله ای نوشته اند به نام صائبین اهل کتابند. این مقاله چند جا چاپ شد، یکی از جاهایی که با تیراژ و شمارگان بالا چاپ شد یادنامه شهید مطهری بود که در اونجا این مقاله آقای محیط آمده است. اگرچه مقاله از نظر تاریخی بسیار متقن و دقیق و علمی و قابل پذیرش هست، اما به هر حال و شاید متاسفانه باعث نشد که صائبین یا صبی ها در مجلس شورای ملی و بعدها شورای اسلامی نمایندگانی از خودشون داشته باشند. یک توضیح کوتاه هم راجع به صبی ها بدم. نقره کاران بسیار بسیار ماهری هستند و چون که نسبت به آب، به ویژه آب روان و جاری، خیلی احترام قائل هستند و تعداد زیادی و بسیاری از آیین‌های اونها، به ویژه آیین ازدواج اونها در آب و همراه با آب انجام میشه، اغلب منازلشون کنار آب‌های جاری هست. اون زمانی که ما در اهواز زندگی می‌کردیم، کنار رود کارون تعداد زیادی از صبی‌ها که تلفظ محلی این قوم هست یا همون صائبین، در اون منطقه یعنی کنار رود کارون در اهواز زندگی می‌کردند که امروز هم در همون نواحی و اطراف رود کارون در اهواز زندگی می‌کنند. چهارمین تأثیری که حضور آقای محیط در خوزستان داشت، مقاله ایست که راجب محمد زکریای رازی نوشتند. خودشون نقل میکردند که در محمره یعنی خوزست خرمشهر حضور داشتند که یکی از مجلات عربی از عراق یا سوریه میاد به خرمشهر که خبر میده از اینکه مدتی دیگر قرار است در پاریس یک کنگره ای در مورد زکریا محمد رازی، دانشمند بزرگ جهان عرب، برگزار بشه. آقای محیط نسبت به این معرفی که زکریای رازی رو دانشمند مسلمان عرب خطاب کرده بودند و معرفی کرده بودند، به دیده اعتراض نگاه میکنه و مقاله می نویسه به عربی که در اون مقاله با بررسی زندگی محمد زکریای رازی او رو یک دانشمند مسلمان ایرانی معرفی میکنه.
با وجودی که فارابی دنبال کار ارسطو را گرفته و در این راه تا عالی ترین مرحله و مرتبه پیش رفته بود، از توجه به آثار افلاطون که ستون دیگر فلسفه یونانی محسوب میشد غفلت نورزیده، به مطالعه و مقایسه و موازنه آراء فلسفی هر دو حکیم در ضمن اثر مستقلی پرداخته است. فارابی با مراجعه به ترجمه های عربی از کتاب های سیاسی افلاطون و مقایسه ضمنی اونها با کتاب سیاسی ارسطو، پای افکار فلسفی یونانی را در حکمت شرقی می گشاید.
دکتر محمد رضا چیتساز، پژوهشگر.
این مقاله مفصل رو برای مجله معروف المقتطف ارسال میکنه. البته این مقاله به دلایلی چاپ نمیشه. در سال 1309 که آقای محیط بعد از 5 سال مأموریت از طرف وزارت معارف از خوزستان برمیگردن تهران، این مقاله رو ترجمه میکنن به فارسی که چاپ میشه، که بعدها در حقیقت مورد استناد بسیاری از محققین هم قرار میگیره که من در عرایض بعدیم به اون اشاره میکنم. این دوره سوم زندگی استاد محیط هست که از خوزستان برمیگردن بعد از 5 سال. 1309 برمیگردن تهران و تدریس میکنن در مدارس بزرگ تهران اون موقع، مثل دارالفنون، ایران شهر، مدرسه نظام یعنی به اصطلاح دانشکده افسری بعدی و دانشسرای مقدماتی. بیشتر هم دروسی مثل تاریخ و جغرافی رو تدریس میکردن در این مدارس. آقای مستعان مدیر مجله ایران هست. از آقای محیط میخواد که مقاله عربی که برای مجله المقتطف فرستاده بود به فارسی ترجمه بکنه و آقای محیط هم این مقاله رو که راجع به زندگی نامه محمد زکریای رازی بود به فارسی ترجمه میکنه و در 30 شماره در مجله ایران چاپ میشه. البته بعدها گفته شد که سالها بعد از چاپ این مقاله در تایپ دوباره و تحریر دوباره مقاله آقای محیط، بدون اینکه ذکری و یادی از نام آقای محیط کنند، این مقاله رو برای ارتقاء یک طبیب ایرانی که از سمنان به تهران انتقال گرفته بود به نام آقای دکتر محمود نجم‌آبادی استفاده کردند. در سال 1310 یک مقاله می نویسند ایشون آقای محیط در رابطه با زندگی یکی از شعرهای اصفهان. در سال 1311 کتاب تاگور شاعر و فیلسوف هندی رو می نویسند و در همین سال 1311 شمسی که دو سال پیش از تأسیس